صبحانه با خبر امروز. ادامه اعتصاب قضای نسرین ستوده در زندان. کاربران ایرانی توییتر خواستار آزادی این فعال حقوق بشر شدند.
اینقدر شکنجه حقوقی جسمی به ولی وارد کرده بودند که سه بار دست به خودکشی زد.
واکنش ها به احکام اعدام و زندان برای برادران افکاری. بهیه نامجو میگوید فرزندانش شکنجه شدند. تایید کاهش نیروهای نظامی آمریکا در عراق از سوی دونالد ترامپ. همزمان منطقه سبز بغداد هدف کاتیوشا قرار گرفت. و ادای دین به پلنگ سیاه، ثبت رکورد محبوب ترین توییت تاریخ به نام بازیگر تازه درگذشته هالیوود. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، بیش از 20 روز است که در زندان دست به اعتصاب قضا زده است. خانم ستوده شرایط زندانیان سیاسی در زندانها را ناعادلانه خوانده و گفته که شیوع ویروس کرونا شرایط را وخیم‌تر کرده. در روزهای گذشته در اعتراضی نمادین، تعداد زیادی از کاربران توییتر خواهان آزادی نسرین ستوده شدند. برپایی این کارزار باعث شد تا نام نسرین ستوده به یکی از هشتگ‌های داغ توییتر در ایران تبدیل شود. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
نسرین را آزاد کنید، هشتگی که طوفانی در توییتر به راه انداخت. در این حرکت نمادین، کاربران توییتر در اعتراض به زندانی بودن وکیل و فعال حقوق بشر خانم نسرین ستوده، خواستار آزادی وی شدند.
همه می دانیم که نسرین ستوده باز هم در اعتراض به این بیداد دست به اعتصاب قضا زد و می دانیم که کم نیستند زندانی های با نام یا گمنامی که در زندان هم دست از مقاومت مدنی بر نمی دارند. همه می دانیم که آنها با رویای فردایی روشن برای ایران و ایرانی است که این همه سختی را به جان خریدند و می خرند.
عمدن گاهی این کارا رو میکنن که بدونیم تحت تعقیبیم، بدونیم مواظبمون هستن.
نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر که در زندان به سر میبرد، از بامداد 21 مرداد دست به اعتصاب قضا زده است. دلیل اعتصاب قضای او اعتراض به شرایط ناعادلانه زندانیان سیاسی است. او در نامه ای از زندان اوین که بامداد 21 مرداد ماه در صفحه فیسبوک همسرش منتشر شد، ادامه حبس زندانیان سیاسی را در شرایطی که او از آن ظالمانه یاد می کند غیر ممکن دانست. محمد مقیمی، وکیل خانم نسرین ستوده، در سوم شهریور ماه با انتشار پیامی توییتری از وضعیت بد جسمانی وی در اثر کاهش شدید وزن و فشار و قند خون خبر داد. ممنوع الخروجی دختر خانم ستوده، مهراوه خندان و بازداشت وی در روز 27 مرداد، خانم ستوده را مصرتر در ادامه اعتصاب قضا کرده است.
بازداشت دخترمون با اون وضعیت و تشکیل پرونده، او رو مصمم کرد که اعتصابش رو ادامه بده. در نتیجه درخواستایی که همکارانشون و یا افراد دیگری که در قالب نامه‌های گروهی یا شخصی درخواست کردن تا حالا نپذیرفته، چون اقدام در حد امنیت ملی بود که تمام خانواده‌های ایرانی این نگرانی رو میتونن داشته باشن که به راحتی یک عالم نیروی امنیتی بریزن داخل خونه‌هاشون، بی‌دلیل بچه‌هاشون رو بردارن از خونهشون ببرن بیرون.
در محاکمه مطلقا ناعادلانه به حبسی سنگین محکوم شدن.
نسرین ستوده در طی سالهای فعالیتش وکالت بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی را بر عهده داشته، از جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، و امید معماریان، روزنامه نگار. به پاس فعالیت‌هایش مورد تقدیر مؤسسات خارجی قرار گرفته است. از جمله دریافت جایزه آزادی بیان ساخاروف از طرف پارلمان اروپا و دکترای افتخاری از دانشگاه یورک آمریکا و دانشگاه کوینز کانادا. نسرین ستوده وکالت تعداد زیادی از دختران انقلاب را نیز بر عهده داشته است، زنانی که به حجاب اجباری اعتراض کرده بودند. او همچنین علیه اعدام کودکان نیز سالها به مبارزه پرداخته است.
بهترین راه دور زدن استبداد.
نسرین ستوده خرداد ماه سال 98 به زندان منتقل شد. او بر اساس اتهاماتی مانند تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و اهانت به مقامات ارشد حکومت ایران به 33 سال حبس و 148 ضرب شلاق محکوم شده است. اما بر اساس قانون مجازات اسلامی 12 سال از این حکم اجرا می شود.
قوه قضایی سازمان زندان ها یا هر نهاد دیگری که وابسته به این تشکیلاته هیچ گونه اقدامی رو نمی پسندن و پیگیری نمی کنن، پاسخ نمی دن. در نتیجه نه ما و نه وکلای ایشون هیچ اقدامی عملا نمی تونیم انجام بدیم. ما در مورد مسدودی حسابای ایشون یا هر نوع مشکلی که وجود داره در مورد مرخصی یا آزادی مشروط و یا هر اقدام دیگه ای هر جا مراجعه می کنیم هیچ کس هیچ پاسخی نمی ده. مکاتباتی هم که همسرم اونجا داشته تا حالا یک بار حتی جواب منفی به یه موردش هم ندادم و اساسا خودشونو در موضع پاسخگویی نمیدونم.
شیوع بیماری کرونا و وضعیت بد جسمانی خانم نسرین ستوده به دنبال اعتصاب قضای وی بسیاری از کنشگران سیاسی و مدنی را نگران کرده است.
بهتره که حرفای منو تو فیلم نذاری.
مهران کریمی، رادیو فردا.
بیشتر از این مزاحم فیلم سازید میشم. خداحافظ.
در ارتباط با طوفان توییتری که در حمایت از نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر زندانی در ایران به راه افتاده همراه هستیم با بنیامین صدر که در شبکه‌های اجتماعی ببینیم چه خبره. بنیامین، دیدم که بسیاری از کاربران حکم‌های صادر شده در جمهوری اسلامی رو با هم مقایسه کردند.
درسته رویا، خب درست در شرایطی که در دو روز گذشته حکم اعدام نوید افکاری کشتیگیر معترض زندانی که در واقع در وقایع سال 97 بازداشت شده بود خیلی پر سر و صدا بود در شبکه‌های اجتماعی و بهش واکنش نشون دادن، همزمان و بعد از اعتصاب قضای نسرین ستوده وکیل در واقع زندانی و فعال حقوق بشر این موضوع هم داغ شد و واکنش نشون دادن کاربرها به در واقع زندان نسرین ستوده. ساسان آقایی در توییتش اشاره کرده به اینکه در واقع اولویت نسرین ستوده پافشاری بر حقوق طبیعی و اساسی انسان هاست و در واقع به خاطر همین هم هست که در زندان بودن او نقض سند نقض حق عمومیه. در واقع اشاره کرده ساسان آقایی به این موضوع که به طور مستمر خانم ستوده نسبت به حقوق طبیعی و اساسی انسان‌ها در واقع هشدار می‌داده و نقضش رو نکوهش می‌کرده و زندانی بودن خود او امروز دلیلی است بر این ادعا. اما اشکان یسچی کمی انتقادی‌تر نگاه کرده به این موضوع و گفته که در واقع خانم ستوده رو به نوعی نکوهش کرده و گفته که این صبر و مدارایی که ایشون در زندان و برای برخورد با زندانبان خودش گفته قابل پذیرش نیست و همینطور اشاره کرده به دعوت خانم ستوده برای شرکت در انتخابات پیشین ریاست جمهوری در ایران و در واقع نقد کرده این موضوع رو. کاربر دیگری هم به نام مصطفی موسوی اشاره کرده به تقارن این اتفاق رو یا در شبکه‌های اجتماعی و ایام در واقع عزاداری‌های محرم برای امام سوم شیعیان و گفته که خیلی جالب مردمی که عزاداری می‌کنن برای اتفاقی که 1400 سال پیش افتاده از کنار زندان‌های رد میشن که امثال نسرین ستوده به خاطر حالا ابراز عقیده یا فعالیت اجتماعی و سیاسیشون زندانی هستن. کاربر دیگری به نام ایران.آر هم در توییترش رویا از این موضوع نوشته و در واقع گفته که برای کسانی که فعال حقوق بشر هستن، حالا چه در شبکه‌های اجتماعی چه به صورت‌های دیگه، حمایت از تمام فعالان سیاسی در بند که با احکام ظالمانه در واقع مواجه هستن، همون چیزی که تو بهش اشاره کردی در ابتدای برنامه امروز و گفتی که مقایسه کردن حکم ها رو با هم، این کاربر هم به نوعی همین موضوع رو گفته و گفته برای فعال حقوق بشر و فعال سیاسی در شبکه‌های اجتماعی باید همه در واقع معترض باشن به نقض احکام غیر عادلانه و ظالمانه، هیچ فرقی نمی‌کنه، هم صدای نسرین ستوده باید بود و هم صدای امثال نوید افکاری ها که در زندانی هستن و در انتظار مجازات هایی که حقشون نیست به سر میبرن.
ببینیم یکی از مقایسه هایی که من دیدم زیاد شده بود با حکم پدر رومینا بود که به جرم قتل دخترش با داس به 9 سال حبس محکوم شده و اونو مقایسه کرده بودن با نسرین ستوده که وکیل هست و دفاع میکنه از موکلانش و حکم سنگین بالای 20 سال رو گرفته و حتی حکم شلاق رو.
اتفاقا روی در 2 روز گذشته هم برای پرونده نوید افکاری و حکم اعدامی که برای او صادر شد و هم در رابطه با خانم ستوده که بهش پرداختن کاربرها، به هر دوی این موضوع مقایسه میکنن با حکمی که برای پدر رومینا به عنوان یک قاتل در نظر گرفته شده و در واقع عدالت دستگاه قضایی رو به نوعی به چالش میکشن کاربرها و معتقد هستن که سیستم قضایی ایران نه تنها مستقل نیست که از قوانین غیر عادلانه هم پیروی میکنه. با توجه به همین چیزی که گفتی، مثلا در واقع کاربری به نام مهسا اشاره کرده به همین موضوع و گفته که زنهایی که اصولی در زندگی دارن و فعالینی که اصولی در زندگی دارن اینگونه باید در واقع تقاص پس بدن و اتفاقاتی براشون بیفته در زندانهای جمهوری اسلامی اما و کوتاه نمیان، اما از اون طرف میبینیم که کسانی که با احکام دیگری مواجه هستن مثل همین احکام حالا مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی یا آنچه که تو بهش اشاره کردی مثل پدر رومینا اشرفی، اونها حکمهای خیلی سبکتری میگیرن یا بعضا حتی آزاد میشن و مشمول عفو قرار میگیرن.
بنیامین، سپاسگزارم که نظر کاربران رو برای ما مرور کردیم.
ممنونم از تو.
اما مادر 3 نفر از معترضانی که به دلیل شرکت در اعتراض‌های مرداد 97 در شیراز به اعدام و زندان طولانی مدت محکوم شدند میگوید فرزندانش در زندان به شدت شکنجه شدند تا علیه یکدیگر اعتراف کنند. خبرگزاری هرانا 8 شهریورماه گزارش داد نوید افکاری، کشتی‌گیر 27 ساله که در جریان اعتراض‌های مرداد 97 در شیراز بازداشت شده بود، به 2 بار اعدام محکوم شده است.
اینقدر شکنجه روحی جسمی به ولی وارد کرده بودن که 3 بار دست به خودکشی زد بود، ولی خدا او رو جون او رو به ما برگردون، خدا او رو نجات داد و بعدها فهمیدیم که شکنجه هایی که به ولی وارد می کردن که باید علیه نوید اعتراف بکنیم. یک جلسه دادگاه نادلانه و دروغین برگزار کردن که بچه های من اصلا از خودشون نتونستن دفاع کنن، این همه اتهام بهشون بستن و بدون هیچ گناهی علیه اینا داشته باشن دادگاه برگزار کردن، یک جلسه و حکم دادن.
2 برادر نوید افکاری به نامهای وحید و حبیب نیز به زندانهای طولانی مدت و شلاق محکوم شدند. اتهام این 3 برادر قتل یک نیروی امنیتی، محاربه و شرکت در اعتراضات سراسری عنوان شده است. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به یکی از اظهار نظرهای تازه در توییتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر به کشته ها و بازداشت شدگان آبان 98 در ایران اشاره کرده. از این اظهارات مورگان اورتگاس در پاسخ به جمله از علی خامنه ای است که 2 روز پیش از آن در صفحه توییترش درباره اعتراض‌های داخلی آمریکا منتشر شده بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید کشته شدگان آبان ماه مستحق آزادی بودند، نه گلوله‌های بسیج. این سخنان مورگان اورتگاس واکنشی است به اظهار نظرهای آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران به اعتراض‌های اخیر در آمریکا به شرایط سیاه‌پوستان در این کشور.
وقتی که جوانان آمریکایی به خیابان می‌روند، می‌ترسند که شاید یک فرد روانی اسلحه به سویشان نشانه رفته و آنها را بکشد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنشی توییتری به وقایع آبان 98 اشاره کرده است.
اوباش خامنه ای آبان ماه گذشته 1500 تن از ایرانیان را در خیابانها به قتل رساندند که دست کم 23 تن از آنها کودک بودند. آنها سزاوار آزادی و مستحق داشتن آینده بودند، نه گلوله های بسیج.
اعتراض های اخیر در برخی شهرهای آمریکا از جمله پورتلند به دنبال تظاهرات در شهر کنوشا شدت گرفت. یک مامور پلیس در کنوشا به جیکوب بلیک، جوانی سیاه پوست، 7 گلوله شلیک کرد که باعث شد او از کمر به پایین فلج شود. این اظهار نظرهای رهبر ایران در حالی است که اعتراض‌های سال 98 و افزایش قیمت بنزین و شرایط بد اقتصادی در ایران به شدت سرکوب شد. صدها تن در جریان این اعتراض‌ها بازداشت و کشته شدند. برای شماری از آنها حکم اعدام یا احکام زندان طولانی مدت صادر شد. هنوز هم ماموران امنیتی در حال بازداشت افرادی هستند که به شرکت در اعتراض‌ها متهم هستند. از جمله نوید افکاری، کشتیگیر 27 ساله‌ای که در پی اعتراضات مرداد 97 در شیراز بازداشت و به 2 بار اعدام محکوم شده است. بنابر گزارش وبسایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علاوه بر نوید افکاری، 2 برادر دیگر او به نام‌های وحید و حبیب هم احکام طولانی مدت زندان و شلاق گرفتند. خبرگزاری رویترز 2 دی ماه 98 در گزارشی به نقل از برخی از نزدیکان آیت الله علی خامنه ای نوشته بود که رهبر ایران چند روز پس از آغاز اعتراضات آبان به مقام‌های ارشد امنیتی و دولتی خود دستور داده به هر ترتیبی این اعتراض‌ها را متوقف کنند. دستوری که خبرگزاری رویترز میگوید موجب خونین‌ترین سرکوب معترضان از زمان انقلاب بهمن 57 شد. مقام‌های جمهوری اسلامی مدت‌ها از ارائه آمار و اطلاعات در مورد تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان ماه خودداری کردند. سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خود درباره اعتراضات آبان 98 شماره کشته شدگان را 304 تن اعلام کرده و خبرگزاری رویترز میگوید شماره کشته شدگان این اعتراض‌های خونبار 1500 تن بوده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
دولت آمریکا از کاهش نیروهای نظامی کشور در عراق خبر می‌دهند، اقدامی که به گفته واشنگتن متناسب با وضعیت کنونی عراق اتخاذ شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها خواستار خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق شدند و همزمان شبه نظامیان وابسته به تهران متهم هستند که پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق را هدف قرار می‌دهند. کاهش شمار نیروهای آمریکایی از عراق چه تأثیری بر آینده این کشور خواهد گذاشت؟ ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
آینده نیروهای آمریکایی در عراق، نیروهایی که در چارچوب ائتلاف بین الملل برای مبارزه با داعش در این کشور حضور دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتر خود گزارشی بازنشر کرده که از کاهش شمار نیروهای آمریکایی در عراق سخن میگوید. کاهشی از 5200 نیرو به 3500 نیرو. طی سال جاری 8 پایگاه ائتلاف بین المللی به نیروهای عراقی تحویل داده شد. آخرینشان پایگاه عطاجی در شمال بغداد بود.
ائتلاف بین المللی 347 میلیون دلار برای بازسازی باند این پایگاه که به ارتش عراق در پرواز کمک می‌کند هزینه کرده است. بخش‌های آموزش پیاده نظام را هم بازسازی کردیم. تجهیزاتی به ارزش چند میلیون دلار هم در اختیار وزارت دفاع عراق قرار دادیم. در سال 2020 ائتلاف از 8 پایگاه در سراسر عراق خارج شده است. ما این پایگاه‌ها را ترک کردیم چون اکنون توان نیروهای عراقی بیش از داعش است.
هنوز خطر داعش به طور کامل از بین نرفته و این گروه گاهی دست به اقدامات ایزایی می زند. عراق می گوید همکاریش با ائتلاف بین الملل متوقف نخواهد شد.
رابطه با ائتلاف ادامه دارد. فعالیت در مبارزه با تروریسم هم ادامه دارد. آموزش، توسعه و مسلح‌سازی نیروهای امنیتی ما هم ادامه دارد. اکنون مرحله جدیدی آغاز شده و هر مرحله ویژگی خود را دارد.
اما ماجرای حضور یا خروج نیروهای آمریکایی همواره مسئله تنش‌های واشنگتن و تهران را برجسته می‌کند. گروه‌های مسلح وابسته به ایران بارها پایگاه‌های محل حضور نیروهای آمریکایی را هدف حملات راکتی قرار داده‌اند. حکومت ایران نیز با اقدامات آمریکا در عراق اعلام مخالفت می‌کند.
ما این تحرکات نظامی که آمریکایی‌ها در عراق انجام میدن رو خلاف خواست دولت، ملت و پارلمان عراق میدونیم، خلاف مصوبه پارلمان عراق میدونیم.
کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در حمله پهپادی آمریکا در بغداد. واشنگتن میگوید سلیمانی در حال تهیه طرحی برای حمله به مراکز و پایگاه‌های آمریکایی در عراق بود. پس از آن پارلمان عراق قطعنامه غیر الزام‌آوری برای خروج نیروهای آمریکایی تصویب کرد. تجمعی هم با دعوت مقتدی صدر با خواست خروج نیروهای آمریکایی برگزار شد. اما چند ماه پس از این تحولات اکنون صحبت از کاهش نیروهای آمریکایی در عراق در جریان است.
رابطه ما با عراق بسیار خوب و بهتر از هر زمان دیگری است. اکنون در عراق سربازان خیلی کمی داریم و حضور ما فقط برای کمک است. نخست وزیر هم این را می داند. جمعی از ما از جمله مایک پنس و مایک پومپئو احساس می کنیم اگر ایران بخواهد دست به اقدامی بزند ما باید آنجا باشیم تا به مردم عراق کمک کنیم.
عراق پیش از آغاز بحران کرونا شاهد چند ماه اعتراض‌های خیابانی علیه وضعیت معیشتی و فساد بود. معترضانی که در چند منطقه از جمله بصره کنسولگری‌های ایران را به عنوان حامی برخی گروه‌های حاضر در قدرت هدف حمله قرار دادند. تهران آمریکا را عامل این حملات می‌داند. پیش از کشته شدن قاسم سلیمانی، نیروهای هشت شعبی به سفارت آمریکا در بغداد حمله کرده و بخش‌هایی از آن را تخریب کرده بودند. اکنون اما به نظر می‌رسد روابط عراق و آمریکا در زمین‌های مختلف در حال توسعه است.
ما چندین قرارداد با شرکت‌های آمریکایی به ارزش بیش از 10 میلیارد دلار امضا خواهیم کرد. کشور ما برای سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی با هدف تأمین آینده‌ای بهتر برای عراق و عراقی‌ها باز است. از شما ممنونم.
و به نظر می‌رسد با شرایط موجود عراق همچنان صحنه رقابت‌های واشنگتن و تهران باشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه این موضوع همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاست خارجی مقیم فنلاند. آقای غفوری، چرا در این شرایط دولت دونالد ترامپ تصمیم گرفته بخش از نیروهای آمریکایی را از عراق خارج کنه؟
خب اجازه بدین یه پیشینه من بگم. اول بعد از حمله آمریکا به عراق تقریبا هر نامزد ریاست جمهوری یا هر رئیس جمهوری که می‌خواست دوباره انتخاب بشه مانند باراک اوباما و آقای ترامپ همشون این وعده رو دادند که جنگ رو به نوعی خاتمه میدند و نیروهای آمریکایی رو به وطنشون برمیگردونن. در دوره آقای اوباما ایشون شروع کرد که این کار رو انجام بده. حدود 12 سال پیش بود که موافقت کردن همراه با دولت عراق که تا سالهای 2010 و 2011 به طرز قابل توجهی نیروهای آمریکایی رو در عراق کاهش بدن. این اتفاق هم افتاد. یعنی شما حساب بکنید که نزدیک 200,000 پرسنل شرکت کننده در جنگ عراق رسیدن به چند هزار نفر. اما رویداد دیگری در منطقه باعث شد که نیروهای آمریکایی به فرم دیگری تعدادشون اضافه بشه. مسئله ظهور داعش بود در عراق. بعد از ظهور داعش دوباره به درخواست دولت عراق این بار آمریکا رفت به عراق که نیروهاش افزایش داد اونجا برای مقابله با داعش. خب این جنگ هم تموم شد. حدود دسامبر 2017 بود که گفتند حالا دیگه تکلیف داعش یکسره شده، ما بهش پیروز شدیم، یواش یواش میکشیم نیروها رو عقب. خب آقای ترامپ هم الان در آستانه انتخابات مجدد هست، سعی میکنه این کار رو بکنه. این که چرا تا الان انجام نشد از اون زمان برمیگرده به اتفاقهایی که بین ایران و آمریکا افتاده بود. افزایش تنش بین ایران و آمریکا مخصوصا در سال 2019، همونطور که میدونیم انفجار چند کشتی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان، شلیک به پهپاد آمریکایی و همینطور ادامه پیدا کرد این اتفاقها تا رسید به حمله به سفارت آمریکا، هجوم هشت شبی البته و کشتن قاسم سلیمانی. این باعث شد که آمریکا در عقب کشاندن نیروهاش، اونهایی که برای جنگ با داعش وارد کرده بود، احتیاط کنه و این رو به تأخیر بندازه. با این وجود بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی خود عراقی‌ها برای اینکه کشورشون صحنه درگیری بین ایران و آمریکا نشه، تلاش کردند به نوعی تا آمریکا رو متقاعد کنند که نیروها رو کاهش بده. در آستانه انتخابات هم همونطور که عرض کردم این با استقبال دونالد ترامپ روبرو شد، به خاطر اینکه میتونه اونجا در داخل بگه که به وعده‌اش عمل کرده در این باره.
خب همونطور که شما هم اشاره کردید، تنش‌ها بین ایران و آمریکا در عراق به ویژه پس از حمله پهپادی دیماه به قاسم سلیمانی بالا گرفته و شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق برای انتقام گیری از اون حمله سوگند خوردن. یکی از خواست این گروه‌ها خروج آمریکا از منطقه و عراق هست. این تصمیم برای ایران مثبت هست یا منفی؟
ببینید، در مجموع جمهوری اسلامی بسیار خوشحال خواهد شد که آمریکایی‌ها در عراق نباشند. خب دستش بازتره، نفوذش بازتره و آمریکایی‌ها رو بیخ گوش خودش نداره. این یک چیز بسیار طبیعی است. اما از یک نظر دیگر هم خوشحال میشه جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه به هر حال یک پروپاگاندایی رو بعد از هدف قرار گرفتن قاسم سلیمانی آغاز کرده بود. رسانه‌های چه داخل ایران چه رسانه‌های عربی وابسته به ایران دائم میگفتند که خونبهای قاسم سلیمانی خروج نیروهای آمریکایی است. خب این میتونه یک روحیه بخشی باشه به هواداران جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در منطقه. اما یک موضوع دیگر هم هست، نخست وزیر کنونی عراق نمیخواد که نیروهای آمریکایی تعدادشون در عراق به صفر برسه، برای اینکه همیشه میخواد یک میزانی از توازن رو برقرار بکنه بین ایران و آمریکا در منطقه و نمیخواد کشورش کاملا تحت نفوذ جمهوری اسلامی قرار بگیره. این باعث شده که خب آقای کاظمی چندان محبوب مقام‌های جمهوری اسلامی هم نیست. من فکر نمی‌کنم که میزان نیروهای آمریکایی در عراق به این زودی ها به صفر برسه. عراق، آمریکا کماکان حضورش رو هم در عراق هم در چندین پایگاه دیگرش در منطقه دوروبر ایران به نظرم حفظ خواهد کرد.
کامویز غفوری بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاست خارجی مقیم فنلاند. تعداد کل افراد مبتلا به کرونا در جهان از مرز 25 میلیون تن عبور کرد و سرعت ابتلا به این ویروس نیز افزایش یافته است. بررسی نمودار جهانی ابتلا به کووید 19 نشان می‌دهد تنها در مدت 3 روز 1 میلیون نفر دیگر به این ویروس مبتلا شده‌اند که نشان دهنده افزایش سرعت ابتلا به این بیماری در جهان است. همراه هستیم با کامبیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌المللی مقیم آمریکا. آقای دکتر، نتایج یک تحقیق جدید در آمریکا نشون میده که کرونا ممکنه در ابتلای مجدد به مراتب سخت‌تر باشه. تحقیقات اولیه بر این پایه استوار بود که کسی مبتلا بشه پس از بهبودی سیستم ایمنی بدن شیگه به طور موقت از ابتلای مجدد حداقل جلوگیری میکنه. کدام درست داره؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. همونطوری که میدونید در مورد کرونا ما در واقع تجربه محدود 7 ماه بیشتر رو نداریم، اینه که هنوز اونقدر زمان نداریم که ببینیم دقیقاً چقدر از زمانی که فرد مبتلا میشه و بعد از مبتلا ایمنی در بدنش ایجاد میکنه این ایمنی پایدار هست. نکته ای که هست این هست که بعضی از افرادی که ممکن هست که در گذشته تستشون مثبت شده باشه اما لزوماً ممکن هست که مثبت نبودن به عنوان مثبت کاذب در نظر گرفته بشن، یا اونهایی که ابتدا مثبت بودن ولی بعداً دوباره تست شده باشن ممکن است که تستشون مثبت باشه اما حضور مثبت شدن تست نشان دهنده عفونت بیماری ها نیست. از طرف دیگه ما میدونیم در خیلی از بیماری های ویروسی دیگه با وجودی که فرد مبتلا میشه اما همچنان سیستم ایمنی میتونه در بلند مدت در اون فرد واکنش ایجاد کنه. بحثی که هست الان گزارش هایی به صورت محدود در بعضی موارد اعلام شده که ممکنه فرد دچار عفونت مجدد بشه با شدت بیشتر، اما همونطوری که میدونید به قول شما بیش از 25 میلیون نفر گزارش رسمی شده و قطعا تعداد بیشتری هم مبتلا هستند. تعدادهای محدود چند عدد در مقابل 25 میلیون نمیتونه شاخص خوبی باشه که ما بتونیم تصمیم بگیم و بگیم آیا عفونت مجدد به اون معنای که ما در نظر داریم هست یا نه.
آقای دکتر، آنچه اما برای همه مردم جهان الان علامت سوال هست و میخوان بدونن، مشتاقن بدونن که تا کی این روند ادامه داره. اول گفتن تابستون تموم میشه که تموم نشد، بیشتر هم شد، حالا هم که زمستون و تداخل اون با آنفولانزا مد نظر هست، چه باید کرد؟
در واقع از همون ابتدا که بحث شده بود که تابستون کنترل میشه و میخواستن یک امید کاذب ایجاد کنن، از همون موقع ما و کارشناسای دیگه گفتیم که تابستون نمیتونه تاثیرگذار باشه، به دنبال مطالعه‌ای که خود دانشگاه استنفورد انجام داد و نشون داد که این در واقع همه‌گیری فصلی نیست که به یک فصل محدود باشه. همین مثلا در مورد پاییز و زمستون هست. مشکلی که ما داریم با پاییز این هست که یکی این هست که بیشتر افراد در فضاهای سربسته در واقع در تماس هستند در مقایسه با تابستون، بنابراین میزان تماس بیشتر هست. از طرف دیگه این هست که در فصل پاییز ما بیماری های فصلی مثل آنفولانزا و سایر بیماری های عفونی رو داریم که در واقع باعث میشه که بار بیماری و بار مراجعه به بیمارستان و بستری شدن زیاد میشه و اونجاست که ما میبینیم که خیلی از بیمارستانی که الان از حد اکثر ظرفیت خودشون استفاده میکنن دیگه فضا یا مجالی برای پذیرش سایر بیماری های تنفسی ندارن. به خاطر این هرچند که در بعضی مطالعات نشون میده که بعضی از بیماری های تنفسی میتونه شانس ابتلا به کرونا رو در حدود چند هفته کاهش بده، اما در بلند مدت باعث بار بیماری برای بیمارستان ها و خدمه و پرسنل درمانی میشه.
آقای دکتر، اشاره کردین به بیماری های فصلی مثل آنفولانزا، تا حدودی علائم این بیماری با آنفولانزا شبیه، چطور میشه این دو رو از هم تفکیک کرد؟
در واقع تفکیکش فقط بر اساس علائم بالینی کار سختی هست. ما میدونیم که کرونا بیشتر در واقع مستقیماً باعث تنگی نفس، سرفه خشک آزاردهنده و تب میشه. آنفولانزا میتونه علائم دیگه هم داشته باشه مثل درد عضلانی، ولی در این حال ما دیدیم که خیلی از افرادی که کرونا گرفتن تنها محدود به این علامت نبودن، علائم دیگه رو هم داشتن. به خاطر همین فقط بر اساس یافته های بالینی سخت هست. به خاطر همین با توجه به اینکه ما میدونیم آنفولانزا در واقع واکسن داره و این واکسن میتونه تعداد درصد بالایی رو پوشش بده، توصیه میشه فقط برای افراد بالای 65 سال یا افرادی که بیماری های زمینه‌ای دارن از واکسن آنفولانزا استفاده کنن که حداقل به آنفولانزا دچار نشن، یا اگر علائم شبیه آنفولانزا رو داشتن ولی مبتلا به کرونا بودن، چون که واکسن آنفولانزا رو گرفتن دیگه نگرانی کمتر باشه نسبت به آنفولانزا. ولی ما این رو میدونیم که واکسن آنفولانزا هیچ تأثیری در پیشگیری از کرونا نداره.
اشاره کردین فقط افرادی که سن بالا دارند یا کسانی که بیماری زمینه‌ای دارند آنفولانزا، یعنی واکسن آنفولانزا رو بگیرن، افراد دیگر رو شما پیشنهاد نمی‌کنید که این واکسن رو بگیرن؟
من توصیه نمی‌کنم با توجه به محدودیت در واقع واکسن و با توجه به این در واقع محدودیت زمانی کادر بهداشتی درمانی که الان تمرکزشون روی کرونا هست. به خاطر همین با توجه به این که در ایران در واقع ما محدودیت هایی داریم که ممکن در یک کشور به توسعه یافته نداشته باشیم، توصیه من این هست که فقط برای گروه هایی که هر سال توصیه میشه که از واکسن آنفولانزا استفاده کنن استفاده کنن و به هیچ عنوان از آنفولانزا به عنوان وسیله برای پیشگیری از کرونا در واقع استفاده نشه، چون هیچ تأثیری نداره.
کامیار علایی بود، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌المللی مقیم آمریکا. در روزهای گذشته حرکت بی سابقه از سوی زنان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده که از آزار جنسی افشاگری می‌کنند. شماری از هنرمندان، روزنامه‌نگاران و افراد شناخته شده جامعه در این موضوع با اتهام تعرض و تجاوز مواجه شدن. اتهامی که از سوی شماری از آنها رد شده است. حسین قاضیان جامعه شناس مقیم آمریکا هم به ماست و در این موضوع بیشتر صحبت کنیم. آقای قاضیان، گروهی موافقن که زنان ایران سکوت رو شکستن و گروهی دغدغه دارن که این حرکت دستخوش تصحیح حساب‌های شخصی بشه. تأثیر این حرکت چقدر بوده یا چقدر خواهد بود؟
مثل هر حرکت دیگه میشه دست کم از دو جنبه این تأثیر رو بررسی کرد. یکی تأثیر فعلیشه، یکی تأثیر آیندهشه، یعنی تداوم این تأثیر به اصطلاح. اگر از نظر تأثیر فعلیش بخوایم ببینیم، میتونیم بگیم که عده زیادی رو تکون داده، عده رو حیرت زده کرده، عده رو خشمگین کرده و برای حرکتی از لحاظ روانی اجتماعی ایجاد کرده. اما به نظر میاد فعلا این حرکت در سطح رسانه‌های اجتماعی هنوز به جامعه مثل آفلاین در فضای واقعی گسترش پیدا نکرده و اون میزان از تحرک و جنبشی رو که در سطح رسانه‌های اجتماعی ایجاد کرده در جهان خارجی نمی‌بینیم، چه در حوزه رسمی و قضایی، چه در حوزه اجتماعی و حتی سیاسی. اما علاوه تداوم تأثیرش، خب این بستگی به این داره که این حرکت چقدر خودش رو تبدیل بکنه به واقعیاتی در صحنه زندگی واقعی، یعنی راه‌هایی برای یا بسترها و کالبدهای مادی درست بشه برای پیشگیری و پیگیری موضوعاتی مثل تجاوز و تعرض، به صورت اینکه از افراد آسیب دیده بتونن حمایت بکنن، حمایت‌های حقوقی، روانی و همینطور بتونن ثبت و ضبط بکنن ماجرا رو، بتونن راه‌هایی برای پیشگیری و آموزش ابداع بکنن و امثال اینا. ما فکر کنم تا اونجا راه داریم. اما در مورد اون نکته که گفتید در مورد سوء استفاده، خب میدونیم که هر حرکت اجتماعی از انقلاب‌های بزرگ گرفته تا جنبش‌های اجتماعی دستخوش سوء استفاده هستن، چه برسه به این حرکت. در این حرکت هم ممکنه چنین سوء استفاده‌هایی وجود داشته باشه. بر کسانی است که در واقع از این حرکت حمایت می‌کنن تا نخوان با اضافه کردن روایت‌های نادرست حجم این ماجرا رو افزایش بدن، بخوان روایت‌های دراماتیزه شده، روایت‌های نادقیق، روایت‌هایی که صرفاً بر مبنای انتقام‌گیری شخصی یا اصلا ربطی به تعرض و تجاوز نداره رو به این ماجرا اضافه بکنن. و همینطور مخاطبان این حرکت که دلیل نداره هر چیزی رو به سرعت بپذیرن یا انتشارش بدن، که اینها خودش ممکنه آسیب‌هایی به اصل این حرکت بزنه و اون رو از توش و توان و اعتبار بیندازه.
همونطور که شما هم اشاره کردید، حرکت هنوز در شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی هستش و البته احتمال زیاد باید بسترهای زیادی براش آماده بشه. به نظر شما این حرکتی که زنان ایرانی آغاز کردن تا چه اندازه مورد پذیرش جامعه ایرانی با بسترهای حال ایران قرار داره؟
ببینید، خود این که بعد از سالها زنان در این مورد به حرف در اومدن نشون میده که چقدر حرف زدن در این مورد سخت بوده و سخت هست هنوز، و خود این شاید اون مجالهایی رو که شما بهش اشاره میکنید که جامعه بپذیره رو چقدر تنگ میکنه. ببینید، کسی که میخواد از این موضوع حرف بزنه، خصوصا زنان، با چه موانعی رو برسن؟ اولین مسئلهش اینه که باورپذیر نیست. برای بسیاری از افراد باور این که یه آدم خوشنام، یه آدم خوب، یه آدم برجسته، یه آدم به اصطلاح شیک و امروزی و خوشتیپ و اینا مرتکب تعرض و تجاوز بشه، با ناباوری روبرو میشه، چون فرد فرض میکنن که متجاوز یک آدم خشنی است که در زندگی خیلی آدم بدی است، بارها این رفتار رو کرده. نه، یه آدم معمولی خیلی خوب متوازن هم ممکن در یه لحظه خطایی بکنه در زندگیش. باور به این که تجاوز بر از جانب هر کسی ممکنه بتونه اتفاق بیفته باور مهمی است، خصوصا از جانب آدم‌های خوب، آدم‌های مشهور، آدم‌های مهم، آدم‌هایی که در زندگی تحسینشون کردیم، اونا هم ممکنه دست به چنین کاری بزنن. بنابراین این باور اولیه باید روشن بشه تا آدم‌ها بتونن در موردش حرف بزنن، ولی اگه با ناباوری روبرو بشن، با انکار روبرو بشن، حرف زدن روش سخت میشه. نکته دوم اینه که اغلب جای بزهکار و بزهدیده عوض میشه، جای مجرم و کسی که مورد تعرض قرار گرفته عوض میشه. اولین سرزنش ها به سراغ کسی میره که دچار بزه شده. ما در مورد سایر اتفاقات و جرائم اینطوری فکر نمی کنیم. مثلا اگر کسی به قتل رسیده باشه، معمولا اول قاتل رو محکوم میکنیم، نه مقتول رو. در مورد سرقت همینطور. در این مورد برعکس، معمولا این تجاوز شده است که مورد سرزنش قرار میگیره. به علاوه آدمو تا میخوان از این حرف بزنن، انواع و اقسام آزارهای دوباره‌ای رو در این مورد میبینن، از فرآیندهای قضایی و رسیدگی پزشکی قانونی و کلانتری یا چیزهای دیگه تا برسه به جای دیگه که حرف زدن رو سخت میکنه و بنابراین اون تأثیری که شما ازش حرف زدید رو دشوارتر.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس مقیم آمریکا. ایران با ساختن سدهای متعدد بر روی رودخانه هایی که از زاگرس سرچشمه می گیرند و به سمت عراق می روند مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده. مردم شهرستان پشتر در سلیمانیه به دلیل کم شدن آب رودخانه زاب کوچک با بحران کم آبی برای محصولات کشاورزی و استخرهای پرورش ماهی روبرو هستند. دولت عراق بارها به این مشکلات اعتراض کرده اما پاسخی از سوی مقامات ایران دریافت نکرده است.
این رودخانه زاب کوچک در شهرستان پشتر سلیمانیه عراق است. زاب کوچک که از کوههای زاگرس در ایران سرچشمه می‌گیرد با کاهش قابل توجه سطح آب مواجه شده است و مشکلات زیادی را برای مردم و حتی ماهی ها در پی داشته. ماهی هایی که در حاشیه رودخانه برای زنده ماندن تلاش می کنند. ایران که سدهای متعددی بر روی رودخانه زاب در نزدیکی مرز ایران و عراق ساخته، میزان آب ورودی به عراق را کنترل می کند. با محدود شدن منابع آب، رودخانه هایی که در عراق جاری هستند، آسیب زیادی به کشاورزی و استخرهای پرورش ماهی وارد شده است.
اکثر ماهی ها به دلیل کمبود آب دارن میمیرن. این فقط مشکل استخر پرورش ماهی ما نیست، این مشکل در کل پشتر وجود داره.
عراقی ها در سلیمانیه در تلاشند برای مزارع کشاورزی و پرورش ماهی خود آب تهیه کنند. مشکلات تأمین آب بعد از محدود شدن آب ورودی به رودخانه زاب تشدید شده است. سطح کم آب رودخانه در این شهرستان به وضوح قابل مشاهده است. سطح پایین آب باعث از بین رفتن 50% از استخرهای پرورش ماهی شده است.
قطع کردن منابعی که آب رودخانه رو تامین میکنه خسارتهای زیادی به ما زده. آب برای کشاورزی کم شده. سطح آب اینقدر پایین اومده که نمیشه برای آبیاری ازش استفاده کرد. حتی آب برای مصارف خانگی شهر قلعه‌دیزه و روستاهای اطراف هم کمتر از قبل.
شهردار پشتر میگوید حدود 8000 هکتار از مزارع کشاورزی در دو طرف رودخانه و 70 پروژه پرورش ماهی تحت تاثیر این کمبود آب قرار گرفتند. او معتقد است برای تقسیم عادلانه آب باید با ایران وارد گفتگو شد، به خصوص که آب برای حفظ زندگی انسان و آبزیان حیاتی است. میزان آب ورودی به رودخانه زاب در ماه ژوئیه و اوت کاهش چشمگیری داشت، در حالی که مصرف آب در این ماه‌ها به طور معمول بیشتر است. ایران در 3 سال گذشته میزان جریان آب رودخانه‌هایی که به عراق می‌ریزند را در تابستان کاهش می‌دهد. این امر موجب آسیب رسیدن به محصولات کشاورزی و کمبود منابع برای تهیه آب تصفیه شده خانگی است. عراق بارها از ناکافی بودن میزان آب رودخانه‌ها به داخل کشور شکایت داشته، اما هیچ عکس العملی از سوی مقامات ایران در این مورد صورت نگرفته است.
آرش میر اسماعیلی، رئیس فدراسیون جدای ایران از صدا و سیما، به خاطر پخش تصاویر ورزشگاه اسرائیلی انتقاد کرده و خواهان برکناری مدیرانی به گفته او نالایقی شده که باز هم به گفته او دین ندارند. در این باره و سایر موضوعات مهم ورزشی ایران با مهدی رستم‌پور صحبت میکنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، داستان این انتقاد چیه؟
درود رویا، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. تناقضات غیر قابل هضمیه. در واقع چند تا موضوع در هم تنیده شده. یکی این که اصلا آقای میر اسماعیلی قراره کمتر از 3 هفته دیگه راهی سوئیس بشه، در دادگاه حکمیت ورزش اثبات کنه که ما نگفتیم به سعید مولایی که با اسرائیل مسابقه نده، تصمیم خودش بوده، ولی پیش از سفر در اینستاگرام اعلام کرده که مدیران صدا و سیما همونطور که در خبر اشاره کردی، اگر دین ندارن لااقل آزاده باشن، باید برکنار بشن، باید عذرخواهی کنن و مبلغ اسرائیل هستن و به چه حقی ورزشکار اسرائیلی رو ولو برای چند ثانیه تصویرش رو پخش کردن. جالبه که صدا و سیما طی ماهای اخیر بارها تریبون داده به آرش میراسمایلی که بیاد درباره قضیه تحلیل جلوی ایران صحبت کنه، ولی او به این شکل رو در روی صدا و سیما ایستاده و در حالی که قراره بره سوئیس برای همون موضوعی که اشاره کردم چنین واکنشی نشون داده. جالبه که برخی از ورزشکارا مثل بهمن تیگری، قهرمان کشتی فرنگ جوانان جهان، هم واکنش نشون دادن و گفتن آقای میراسمایلی اگه پخش چهره های اسرائیلی در صدا و سیما جرمه، چرا صبح تا شب دارن خب نتانیاهو رو نشون میدن در صدا و سیما، چرا اونجا شما اعتراض نکردی؟ به هر حال اوضاع عجیبیه که در ورزش ایران حکم فرماست. از جمله همین مسئله میراسمایلی که میدونیم خودش وقتی عضو تیم ملی بود در المپیک آتن قرار بود با حریف اسرائیلی مسابقه بده و گفتن نمیتونی مسابقه بدی، مسئولین ورزش ایران گریه میکرد در محل مسابقات، میگفت من باید مسابقه بدم چون من میتونم مدال بگیرم، ولی حالا به هر حال روی کردش اینقدر تغییر کرده و موضع بسیار تندروانه ای داره در این زمینه.
از وضعیت آشفته ورزش ایران گفتی، از جدا بگذاریم، سری بزنیم به فوتبال و انتخاب جنجال برانگیز مهدی رحمتی، دروازه‌بان سابق تیم ملی ایران، به عنوان سرمربی جدید تیم شهر خودرو. انگار همیشه فوتبال باید یه داستانی داشته باشه مهدی.
دقیقاً ماجرای فوتبال در این زمینه آشفته تر از وضعیت جدوه، چون که سهراب بختیاری زاده سرمربی تیم شهر خودرو بود و مهدی رحمتی رو به دلایل انضباطی از تیمش گذاشت کنار و باشگاه تصمیمی که گرفت شد در فوتبال دنیا بی سابقه است که سرمربی رو به تصمیمش نه تنها احترام نگذاشته، بلکه سرمربی رو اخراج کرده، گذاشته کنار و بازیکن اخراجی رو به عنوان سرمربی انتخاب کرده بدون هیچ تجربه‌ای، بدون هیچ پیشینه‌ای در مربیگری. یعنی علاوه بر سهه گذاشتن به بازیکن سالاری، بی احترامی به مربی که خب سهراب بختیاری زاده بازیکن بزرگی بوده، در جام جهانی حتی گل زده در جام جهانی 2006. اینم از عجایب فوتبال پرحاشیه و متاسفانه پر جنجال ایرانه که کم نظیره و بی سابقه است به نوعی در فوتبال ایرانی اتفاق.
یه سوال هم بپرسم از دنیای ورزش‌های رزمی و پیروزی خانم ویانا از برزیل در سازمان UFC، کسی که سال گذشته به خاطر تسلیم کردن یک مزاحم و سارق خیابانی در ریو دو ژانیرو به شهرت جهانی رسید.
بله، پولیانا ویانا از برزیل موفق شد پیروز بشه در سازمان UFC در برابر حریف آمریکایی خودش. در روزهایی که بحث آزار جنسی مطرحه و مزاحمت‌هایی که صورت می‌گیره چه در شبکه‌های اجتماعی چه در عرصه جامعه، و بسیار هم زنان ایرانی در این زمینه الان دارن فعالیت میکنن و افشاگری میکنن، همین خانم پولیانا زمانی که در ریو دو ژانیرو با مزاحمت جنسی و یک سارقی که مزاحم شده بود و میگفت بعد موبایل تو به من بدی، بلایی سرش آورد که باعث شد در دنیا به شهرت برسه، چون اون فرد نمیدونست که با کی طرفه و این قهرمان رزمیه. و دوباره همین اتفاق افتاده و با این پیروزی مجدداً اون ماجرای پارسال به تیتر خبرها برگشته در رسانه‌های ورزشی جهان.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
توییت اعلام خبر درگذشت جادو ویک بوزمن، بازیگر آمریکایی، رکورد محبوب ترین توییت تاریخ را شکست. این توییت بیش از 6.5 میلیون بار لایک شد. چادویک بوزمن که با بازی در نقش پلنگ سیاه در فیلم بلک پنتر شهرت جهانی پیدا کرده بود، روز شنبه در سن 44 سالگی به خاطر سرطان روده از دنیا رفت. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
محبوب ترین توییت تاریخ تا به امروز به نام چادویک بوزمن ثبت شد. توییتی که البته خود اون نقشی در ارسال آن نداشت، چرا که چند ساعت پیش از آن از دنیا رفته بود. چادویک بوزمن که به واسطه بازی در فیلم ابرقهرمانی بلک پنتر به پلنگ سیاه هالیوود شهرت داشت، روز شنبه بر اثر سرطان روده در سن 44 سالگی درگذشت. خانواده‌اش همین خبر را در اکانت رسمی او توییت کردند. خبری که آه از نهاد طرفداران این بازیگر بلند کرد و آنها با لایک کردن آن یاد او را گرامی داشتند. پس از حدود 24 ساعت این توییت بیش از 6.5 میلیون لایک گرفت و شرکت توییتر در صفحه رسمی خود در این باره نوشت: لایک شده ترین توییت تاریخ، یادبودی مناسب یک پادشاه. پیشتر رکورد پر لایک ترین توییت به باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا اختصاص داشت. توییتی که در سال 2017 منتشر شد و حاوی یکی از سخنان نلسون ماندلا بود. آقای اوباما به نقل از رهبر جنبش ضد تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی نوشته بود: هیچ کس با حس تنفر از دیگران به خاطر رنگ پوستشان و یا سابقه و دینشان متولد نمی شود. این توییت بیش از 4 میلیون لایک گرفت. آقای اوباما البته به مرگ چادویک بوسمن هم در توییترش واکنش نشان داد. او با انتشار عکسی از حضور این بازیگر در کاخ سفید به تمجید از او پرداخت. چادویک بوسمن اولین بازیگر سیاه‌پوستی بود که در تاریخ سینما در نقش یک ابرقهرمان ظاهر شد. او ابتدا سال 2016 در فیلم کاپیتان آمریکا جنگ داخلی نقش پلنگ سیاه را ایفا کرد. پس از آن با فیلم بلک پنتر هم رکوردهای فروش را شکست و هم منتقدان را به تحسین واداشت. چادویک بوسمن سرانجام با حضور در دو قسمت پایانی مجموعه فیلم‌های اونجرز در سال‌های 2018 و 2019 حضور در کنار دیگر ابرقهرمان‌های مارول را تجربه کرد و دل هواداران در سراسر جهان را به دست آورد. فیلم پلنگ سیاه در 91مین دوره مراسم اسکار در 7 رشته نامزد شد و 3 جایزه نیز دریافت کرد. بلک پنتر نخستین فیلم ابرقهرمانی بود که در تاریخ جوایز اسکار نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم شد.
Jackie Robinson.
چادویک بوسمن در سال 2013 و با بازی در نقش جکی رابینسون، بازیکن افسانه‌ای بیسبال در آمریکا مشهور شد. او بازیکنی بود که برای نخستین بار تلسم حضور یک ستاره سیاه‌پوست در لیگ بیسبال آمریکا را شکست. بوسمن این رسم را ادامه داد و در دو فیلم دیگر هم نقش دو شخصیت مشهور تاریخ رنگین‌پوستان آمریکا را بازی کرد. خواننده سیاه‌پوست جیمز براون در فیلم Get on Up و سرگود مارشال، اولین سیاه‌پوستی که قاضی دادگاه عالی آمریکا می شود، در فیلم مارشال. مرگ نابهنگام چادویک بوسمن حالا به دغدغه اصلی سازندگان فیلم بلک پنتر تبدیل شده. قسمت اول این فیلم بیش از 1.3 میلیارد دلار فروش کرد و در جایگاه 13 پرفروشترین های تاریخ سینما قرار گرفت. آنها قصد داشتن قسمت دوم این فیلم را به زودی جلوی دوربین ببرند. حالا با درگذشت ستاره اصلی قصه، یا باید ریسک جایگزین کردن بازیگر دیگری را به جان بخرند و یا اینکه قید ساخت قسمت دوم را بزنند و تاریخ سینما را با همان یک پلنگ سیاهش تنها بگذارند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
گروهی از باستانشناسان در تفلیس گرجستان بقایایی از یک روستای 8000 ساله کشف کردند. بقایای کشف شده مربوط به دوران نوسنگی در پیشاتاریخ است، دوره‌ای که انسان به تدریج از جمع‌آوری و شکار به کشاورزی و اهلی کردن برخی حیوانات رسید. این حفاری می‌تواند به محققان کمک کند تا اطلاعات بیشتری در مورد گذار انسان‌ها از جوامع شکارچی گردآورنده به کشاورزان و یک جانشینی به دست بیاورند.
هنوز هم رازهایی کشف نشده از گذشته انسان باقی است. گروهی از باستانشناسان در یک حفاری در جنوب تفلیس، پایتخت گرجستان، بقایایی از یک روستای 8000 ساله کشف کردند. بقایای کشف شده مربوط به دوران نوسنگی در پیشاتاریخ است. این دوره بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت است، اما برآورد می شود که دوره های اول نوسنگی در جنوب غربی آسیا از هزاره 8 تا هزاره 6 قبل از میلاد شکل گرفته. در عصر نوسنگی زندگی انسان تغییر چشمگیری داشته. در این دوره انسان به تدریج از مرحله جمع آوری و شکار به مرحله کشت و اهلی کردن برخی حیوانات رسید.
این منطقه 8000 سال قدمت داره، زمانی که اولین کشاورزی شکل گرفت.
این نوع معماری برای این دوره منحصر به فرده، حداقل برای اینجا. یک جامعه پیشرفته رو نشون میده. اونا گیاهای متنوعی رو کشت می‌کردند و نشانه‌هایی از اهلی کردن حیوانات مختلف هم دیده میشه. چند کیلومتر دورتر هم ما قبلا بقایای اولین شراب درست شده هم پیدا کردیم. پس میشه گفت اینجا یه روستای اولی است. And just here a few kilometers from this side we found traces of
earliest wine. در این حفاری دو تا سه ردیف خانه های آجری دیوار، انبارهای کوچک و دیوارهای میان ساختمان ها کشف شده است. ویژگی چشمگیر این بقایا ضخامت غیر معمول دیوار هاست که با سلای آجر ساخته شده اند. محققان همچنین چندین نمونه دیگر از اشیاء متعلق به عصر نوسنگی کشف کردند. تکه های سفال، استخوان، شاخ گوزن، ابزار سنگی بزرگ و دانه های عقیق قرمز. برای اطلاعات بیشتر اشیاء به دست آمده در آزمایشگاه بررسی می شوند.
این سنگ در حفاری پیدا شده. همه اشیای کشف شده و این سنگ آسیاب به آزمایشگاه میرن تا در چندین زمینه بررسی بشن. فعلا ما دنبال بقایای دانه‌های گیاهان و بقایای میکروسکوپی دیگه هستیم تا شاید بفهمیم انسان‌های اون دوره چی می‌خوردن و یا از چه گیاهانی به عنوان دارو استفاده می‌کردن. خیلی خوش شانس بودیم که این سنگ رو پیدا کردیم، چون سوراخ‌های نسبتاً درشتی داره که می‌تونه مواد ارگانیک رو تو خودش ذخیره کنه.
این حفاری میتواند به محققان کمک کند تا اطلاعات بیشتری در مورد دوره گذار انسانها از جوامع شکارچی گردآورنده به جوامع کشاورز و یک جانشین به دست بیاورنده. آثار پیدا شده در این حفاری به مجموعه موزه گرجستان اضافه میشوند.
در کوینزلند استرالیا گله‌داران برای جمع کردن گله‌های خود در مزرعه‌های وسیع از پهپاد استفاده می‌کنند. این فناوری با بالا بردن سطح کارایی و ایمنی صدمات ناشی از جمع‌آوری گله‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. موتورهای چهارچرخ که از وسیله‌های جمع‌آوری احشام در استرالیا است، یکی از دلایل اصلی صدمات و مرگ و میر کارگران در مزارع است.
اینجا کوینزلند استرالیا است. این پهپاد که یک پهپاد کشاورزی است، برای جمع کردن گله آماده می شود. ویل ویلسون یکی از صدها کشاورزی است که از پهپاد برای کارایی و ایمنی بیشتر استفاده می کند. او حالا با حرکت یک انگشت و فشار دادن یک دکمه گله اش را از میان مزارع بی انتها جمع می کند.
اگه به صنعت و روش‌های گله‌داری فکر کنیم و بخوایم از زمان خودمون جلوتر باشیم، باید به دنبال تکنولوژی باشیم و ازش استقبال کنیم.
بسیاری از گله‌داران در جمع‌آوری گله به روش سنتی از اسب یا موتور چهارچرخ استفاده می‌کنند. موتورهای چهارچرخ یکی از عوامل اصلی صدمات و مرگ و میر کارگران در مزارع کوینزلند هستند، اما پهپاد وسیله‌ای بی‌خطر برای آنهاست. جمع‌آوری گله هرگز به این آسانی نبوده. کارگران به جای اینکه با موتور برای جمع کردن گله بروند، حالا ویلسون با پهپاد این کار را در مزرعه به راحتی انجام می‌دهد. او بعد از اینکه اولین بار با پهپاد گله اش را جمع کرد، تصمیم گرفت برای همیشه از این روش استفاده کند.
من فکر میکنم پهپادها چیزی هستن که در آینده همه کشاورزا ازش استفاده کنند. مطمئنم پهپاد یه روزی یکی از ابزارهای داخل جعب ابزارشون میشه.
با این حال فناوری جایگزین همه مشاغل نمیشود. کارگران هنوز مجبورند در انتها گله را در محوطه اصلی جمع کنند. اما پهپاد به آنها کمک می کند تا کمتر دچار صدمه های احتمالی شوند. از پهپادها نه تنها در صنعت دامپروری بلکه در کشاورزی هم می توان استفاده کرد. کشاورزان می توانند از آنها برای بررسی سلامت محصولات زراعی و سطح آب استفاده کنند. با پیشرفت فناوری استفاده از پهپادها در این صنایع معمول تر خواهد شد.
سپاس که همراه مجله صبحی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.